بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. بیته طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی 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 بتقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا طریق رستگاری و ذخیره عالی سعادت الهی است. در خطبه اول پیرامون یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم که بسیار مؤثر در رشد ایمانی و اخلاقی انسان هست و آثار و برکات بسیاری وجودش دارد و نبودش پیامد و تبعات بسیار ناگوار دنیوی و اخروی دارد، و آن داشتن روحیه حیا و شرم هست. حیا یک روحیه باطنی انسان هست که باعث می شود انسان مرتکب افعال قبیح، ناپسند و ناهنجار نشود. یک روحیه بازدارنده هست که فطریست، در نهاد انسان خدا قرار داده، که این روحیه موجب می شود به گاه ارتکاب گناه، بد اخلاقی، امورات قبیحه فعال شود و نگذارد انسان در باطلاق متعفن ناهنجاری و ابتذال و گناه سقوط کند. اون چنان فطریست که اگر به کسی بگویند شما دارید خوشحال می شود، بگویند شما فرد با حیایی هستید، و اگر به کسی بگویند شما ندارید ناراحت می شود، بگویند فلانی شما انسان بی حیایی هستید. مثل سواد، که دارا بودن سواد یک ارزش فطری است. انسان خوشحال می شود وقتی بگویند تو با سوادی، و اگر بگویند بی سوادی ناراحت می شود. این حیا موجب میشه که انسان در مقابل گناه و امور قبیحه شرم و حیا کند از ارتکابش. شرم و حیا کند از ارتکابش نسبت به کی شرم کنه؟ حیا از کی بکنه؟ چند گروه هستند که انسان وقتی میخواهد گناه کند یا کار قبیح انجام دهد، خود را در برابر اونها احساس میکنه. اولین اونها خداست که ان الله یعلم الجهر و ما یخفا. خدا همه چیز را میبینه، همه چیز را میدانه. ان الله بصیر بالعباد، کاملا اشراف داره به زندگی انسان. لذا وقتی انسان میخواد گناهی کنه، کار قبیح انجام بده، خودش در محضر خدا میبینه، شرم میکنه، حیا میکنه. به همین خاطر امام کاظم علیه السلام فرمودن استحیوا من الله حق الحیا، ای مردم حیا کنید از خدا به گاه گناه و بد اخلاقی، بش به شایستگی اینو انجام بدید. امام سجاد میفرماند خفی الله لقدرته علیک، مردم بترسید از خدا به خاطر قدرتی که بر شما دارد. و استحی من لقربه من، و حیا کنید از خداوند به خاطر اون که خداوند تمام اعمال شما رو در نظر داره. دومین گروهی که انسان شرم باید بکنه کار قبیح و گناه در مقابل اونا انجام بده، فرشتگان هستن. هر انسانی دو فرشته همیشه همراهش داره شبان و روز. خب انسان در مقابل فرشتگانی که با انسان هستن بیاد گناه بکنه. به همین خاطر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لیستحی احدکم ملکی اللذین معه و هما معه باللیل و النهار. گفت مردم تک تک شما باید حیا کنید از اون دو فرشتهی که با شما هستن. انسان در مقابل این دو تا فرشتهی که همیشه با انسان هستن گناه کنه، شبان و روز هم با انسان هستن. سومین گروهی که انسان وقتی بخواد گناه کنه و کار قبیح انجام بده باید حیا و شرم کنه، حجت خدا هست، امام عصر هست. و الان ما در محضر مبارک حضرت مهدی آل محمد هستیم. انسان بخواد گناه کنه باید شرم کنه که در محضر حضرت حجت روحی فدا گناه کنه. خود ایشون فرمودن انا یحیط علمنا به انباءکم، ای مردم ما عاطب زندگی شما داریم. ولا یعذب عنها شیء من اخبارکم، هیچ چیز از زندگی شما بر ما مخفی نیست. اگر تنها همین کلام حضرت مهدی بود روحی فدا، باید انسان شرم کنه از گناه، شرم کنه از ارتکاب اعمال قبیح. و فرد دیگری که انسان باید شرم کنه در مقابلش گناه انجام بده، خود انسانه. انسان یک شخصیت الهی است، یک شخصیت با ارزش هست. انسان از خودش باید حیا کنه کار بد انجام بده. وجدان انسان ناراحت میشه وقتی انسان کاری قبیح انجام بده. لذا امیر المؤمنان امام علی ابن ابی طالب میفرم غایت الحیا ان یستحی المرء من نفسه، نهایت حیا اینه که انسان هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم بگه نگام نمی کنه، نه خدا، نه فرشتگان، نه حضرت ولی عصر، نه از خودش خجالت بکشه این کار رو انجام میده. انسانی که باید مظهر پاکی باشه اینطور آلود خودش کنه. و گروه پنجمی که این گروه هم انسان باید حیا کنه در مقابلشون گناه انجام بده، مردم هستن. مردم شخصیت‌های بزرگی هستن که در کنار انسان زندگی میکنن، خانواده انسان، اقوام انسان، افراد جامعه. انسان باید حیا کنه که در مقابل این مردم گناه کنه. لذا فرمودن حضرت امیر المؤمنان من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله، کسی که از مردم حیا نمیکنه از خدا هم حیا نمیکنه. حالا این نکاتی که عرض کردم، این نکته را در آخر عرض کنم. امام صادق میفرماد لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره ایمان نداره. چرا؟ چون خودش در محضر خدا نمیدونه. اگر خودش در محضر خدا میدونه و گناه میکنه، این که دیگه خیلی کار بدی. یعنی در محضر خدا انسان خودش بدانه و گناه کنه، این مقابله هست. پیامبر گرامی اسلام در آخر فرمودن اذا لم یستحیه، کسی که حیا رو مراعات نمی کنه، حیا نداره، زندگیش به هم ریخته و لاابالی میشه. فس نعماشد، کسی که حیا نداره هر چیزی که شما احتمال بدید از او برمیاد، چون خودشو آزاد دیگه میدونه، مورد نظارت کسی نمیدونه، شرم دیگه نداره، خجالت نمیکشه، حیا نداره. لذا کسی میفرماد کسی که حیا مراعات نمیکنه و حیا نداره، هر چیزی از او محتمل است، یه شخصیت لاابالی میشه. بنابراین بیایم این آموزهای فرهنگی، این آموزهای دینی در وجود خودمون و جامعه نهادینه کنیم. خدایا به همه ما توفیق فهم این معارف و عمل به اونها عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد صادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر التوه و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی السجی العسکری و الحجة القائم المهدی و جلاله علیه و امناه فی بلاده بهم نتب الله و من اعدائهم نتبرع الالله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت‌های ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می‌گوییم. محکوم می‌کنیم عملیات تروریستی امریکا و عناصر وهابیت و مزدورانشون، داعش در کشور برادر و عزیزمون عراق که منجر شهادت تعدادی از مسلمانان شد. این نشان می‌دهد که هنوز امریکا، وهابیت، داعش، این ریشه های اونها در منطقه هست کشورهای خط مقاومت باید هوشیار باشند و نگذارن این عناصر مزدور این نوع عملیات انجام بدند و این نشان از ضعف اونها داره. حالا که دیگه میدان را شکست خورده میدونن از سردار و بزرگ شهید سلیمانی و یارانشون و هشت شعبی، الان دیگه متوسل شدن به این نوع کارها. نکته دوم در رابطه با مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی پیرامون بیماری ویروس و کرونا هست. الان یک شیبی درست شده به عنوان عادی انگاری در برخی از بلاد که این زحمتی که این همه مردم کشیدند، کادر بهداشت و درمان کشیدند، تلاش کردند، ملاحظه میشه که گویا فضا باز شده، این بیماری رفته و عادی انگاری در برخی جاها مشاهده میشه. خب این زحمتی که کشیده، تلاش و کوشش همه بوده، به ویژه مردم که تحمل کردن خیلی از عمر، الان عادی انگاری بشه این بیماری به شدت بیشتری برمیگرده، به شرایط خیلی سخت میشه. الان در برخی از استانها دوباره شروع شده، لذا باید مسئولین محترم به ویژه آموزش و پرورش که من در خطبه قبلم عرض کردم باز شدنشون این در مدارس در بهمن ما کار صحیحی نیست، هرچند بعد از اون الحمدلله گفتن اختیاری کردیم ما جریان، تشکرم میکنم، اما چیزی که هست یک کار بزرگی که شروع شده نباید حالا که به این سرانجام رسیده با این کارهای عادی انگاری ها به هم بخوره. انشاءالله توسعه بیمارستانی که ما در استان نیاز داریم، من بارها به مسئولین عرض کردم ما در سطح استان نیاز داریم به بیمارستان های مجهز و تخصصی، اینو باید گسترش داد، این در اولویت هست. چقدر مردم از این استان بردارن برن استانهای دیگه با این همه امکاناتی که هست، هم بیمارستانهای تخصصی زیاد بشه، هم دکترهای فوق تخصص وجود داشته باشن و هم تجهیزات فوق‌العاده در استان باشه. این ما نیاز داریم، مردم نیاز دارن. یه بیمارستانی هم که میخواد زده بشه اینقدر معطل میشه که ارزشش کاسته میشه. اینو انشالله عنایت کنن، هم مراعات بشه امور بهداشتی در رابطه با بیماری کرونا در کل ایران به ویژه در استان، و هم تجهیزات بیمارستانی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان فوق العاده مراعات بشه. خب نکته سوم در رابطه با امریکا و ادعای دموکراسی و ادعای شرایط آزادی که فریاد می زدن و شما دیدید همه برباد رفت. دموکراسی در امریکا یک استبداد هست در قالب و ظاهری دموکراسی نما، پوشالی است. شما دیدید که چگونه انتخاباتشون مورد اعتراض خودشون واقع شد، چگونه دو تا رئیس جمهور قبل و بعد به جان هم افتادن، مردمشون به جان هم افتادن، کنگرهشون مورد هجمه خود یکی از این عذاب قرار گرفت و هر دو حزب صهیونیست هستن. این نشان میده که چقدر ادعاهایی که اینها میکنن ادعای نادرستی است. و بعد بیان و حرم حضرت سامن الحجج را تحریم کنن، بنیاد مستضعفان را تحریم کنن، ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کنن، همون گروه هایی که تو سیل و زلزله و مشکلات مردم این همه خدمت دارن میکنن، واکسن پیشگیری از کرونا و درمانش تولید کردن، اینا رو تحریم کنن. یعنی اون مراکزی که خدمات میده به مردم، حمایت میکنه از مردم، به ویژه حرم حضرت سامرالرجا که یک نهاد مقدس هست، بیان تحریم بکنن. خب به چه علت تحریم میکنی؟ مثلا ستاد و بنیاد امام رضا و حرم مقدس امام رضا چه کار کرده با شما؟ جز این که این نماد و اقتدار و قدرت معنوی ایران هست، جز این که داره خدمت به مردم میکنه، خدمت به فقرا میکنه، کار فرهنگی میکنه، ستاد اجرای فرمانه ما چرا تحریم میکنید؟ میگه چه کار کرده؟ اینا تو میدان جنگ با شما هستن، اینا دارن خدمت به مردم میکنن. بنیاد مستضعفان میگه چه کار میکنه؟ خدمت به مردم میکنه. شما دارید هر نهاد دینی و خادم مردم رو تحریم میکنید، بس مشخص شد شما مقابل مردمی. اینجا باید مردم و تمام کشورهای اسلامی، نهادهای رسمی و غیر رسمی در مقابل امریکا قرار بگیرن. این داره آستان قدس رضوی رو تحریم میکنه. سکوت جایز نیست، باید برخورد کرد. چقدر ما بنشینیم اونا حمله کنن ما گوش بگیریم، چقدر حمله کنن، توهین کنن، تحریم کنن، ما بنشینیم چیزی نگیم. اینجا دیگه در مقابل حرم ساعت مقدس حضرت سامرالحجج قرار گرفتن. کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که نسبت به ساعت مقدس امام رضا ارادتمندن، باید بنشینن، مجمعی تشکیل بدن و مقابله کنن با این کار امریکا. ساکت نباید نشست. اون تحریم میکنه، ما هم تحریم میکنیم. اون برخورد میکنه، ما هم برخورد منطقی داشته باشیم. هی بنشینه اون تحریم بکنه. خب تحریمش هم که ارزش نداره. مثلا تحریم آستان قدس رضوی مثلا چه مشکلی براش درست میکنه؟ اون میخواد یه جوی درست کنه، جو روانی درست کنه. لذا باید همگی اعتراض کنیم. و ما مردم بوشهر، مردمانی که تمام وجودشون عشق و علاقه به اهل بیته، در همین مکان مقدس این کار امریکا رو به شدت محکوم بکنیم. دیگری که هست در رابطه با پیشگیری از حوادث، آسیب‌های حوادث غیر مترقبه هست، مثل سیل. حوادثی که نمیشه پیشگیری کرد ولی آسیبش رو میشه کاهش داد. با پیشگیری مهمتر از رفع خسارت و جبران خسارته. الان در استان یک سیل آمد، مشکلاتی ایجاد کرد برای شهرستانهای دیلم، گناوه، دشتستان. 282 میلیارد تومان برآورد آقایون هست که خسارت وارد شده. خب اگر یک چهارم این که الان دارن بودجهش تامین میشه و من تشکرم میکنم از عزیزانی که زحمت میکشن، اگر یک چهارم این صرف پیشگیری از خسارت بشه، آسیب بشه، مسیل‌ها تعمیر بشه، آبخیزا و آبخانه‌ها درست بشه، سدهای کوچک خاکی و غیر خاکی زده بشه، خانه‌ها استحکام سازی بشه، خانه‌هایی که اطراف مسیل هستن جدا سازی بشه، یک چهارمی 70 میلیارد تومان مثلا، چقدر مشکلات برطرف میشه. ما میگذاریم آسیب بشه، اون وقت 280 میلیارد تومان خرج کنیم، احتمال داره سال آینده هم باز همینطور بشه. مسئولان، عزیزان برنامه ریز، به فکر مردم باشید. برید در پروژه ها پیشگیری از تحقق و وجود و ایجاد این حوادث کنید. آب، باران، سیل قابل کنترله، اما اگر مدیریت پیشگیری باشه در همه عرصه ها، این یه کار دانشی است، یه کار مدیریتی است. اون وقت با 282 میلیارد میام خرج میکنیم، سال آینده هم همین حوادث تکرار میشه، همین هم باید باز خرج بکنیم. خب برای یک بار که شده این مسائل را با یک چهارم این توانمندسازی کنید، استحکام سازی کنید. تشکرم میکنم از عزیزانی که واقعا در عرصه کمک به سیلزدگان تلاش کردن و همین امروز اقلام و مورد نیاز و فردا انشالله برای این عزیزان ارسال میشه. من از همه عزیزانی که زحمت کشیدن در این عرصه تشکر و قدردانی میکنم. نکته دیگر در رابطه با مناطق صنعتی هست و غیر صنعتی، همه شما پیوست فرهنگی دارید، پیوست اجتماعی دارید، پیوست خدماتی دارید، حتی پیوست های علم و فناوری دارید. محبت بکنید اون قوانینی که در رابطه با پیوست های فرهنگی است در درون منطقه خودتون و بیرون، پیوست های اجتماعی، پیوست های خدماتی، اینها را اجرایی کنید. این 50% جذب جوانان استان اجرایی کنید. چقدر مردم تحمل کنند، چقدر به شما چیزی نگن. محبت بکنید، این کار را اجرایی بکنید. اگر مشکل دارید، نمیتونید، اینو بیاد بیان بکنید مشکل چی هست که مردم بدونن. الان جذب جوانان استان بوشهر آیا 50%؟ یا کمتر هست؟ بیاد بیان بکنید علتش چیه. آیا شما پیوستهای فرهنگی رو انجام میدید؟ چجوری انجام میدید؟ بیاد به مردم شفاف بگید. پیوستهای اجتماعی و خدمات به مردم محیط پیرامونی انجام میدید؟ بیاد بگید چه کار میکنید شما؟ و اگر نمی کنید بیاد علت بیان کنید، وگرنه مردم گلمند هستند و اگر این مشکلات باشه مردم یک بار هم شده برای همیشه با این مسئله به طور قانونی برخورد میکنن و امید داریم که این امور اصلاح بشه. یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای کربلای پنج که منجر شد به شهادت بیش از 20 نفر از رزمندگان استان که در سوم بهمن گرامی می‌داریم و راه و خاطره اونها گرامی می‌داریم. الحمدلله رب العالمین. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعای خیرش نصیب ما بگردان، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا مشهور بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، حسن عاقبت در دنیا به شفاعت اهل بیت در آخرت نصیب ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.